دوستان عزیز. خب والا دوستان به من گفتن که ما اینجا بیایم در مورد اقتصاد و مسائل اقتصاد جامعه ایران صحبت کنیم. خیلی هم من گفتم من حوزه کاریم اقتصاد کما هو اقتصاد نیست و شاید از این منظر من بیشتر شاید بگم اگر نظری هم باشه یا یک گفته ای هم یا یک حرفی هم باشه شاید بیشتر از منظر یک دانشجو باشه که مثلا داره در مورد یک حوزه ای که تخصص خاصی من در موردش نداره. ولی یه موقع همونجور که شما آقای دکتر داوری هم اشاره کرد، یه موقع به اقتصاد به مسابقه اکونومتریکس نگاه نمی کنی. یعنی به مسئله اقتصاد به عنوان یکی از مؤلفه های جامعه نگاه می کنی. از این منظر حالا هم میتونیم بحث کنیم، هم میتونیم صحبت کنیم، هم میتونیم یکی به یکی حداقل به یکی از مسائلی که به نظر میاد ام المسائل اقتصاد ایرانه از نظر من، و اون اینه که چرا در این 4 دهه ببینید تقریبا شما اوائل دوران حکومت اوزون حسن رو نگاه میکنید، میاد به صفویه میرسه، میاد به افشاریه میرسه، زندیه و بعد میرسیم به قاجار و بعد دوران پهلوی اول و بعد پهلوی دوم و انقلاب. میایم سیر وضعیت پول ایران رو نگاه میکنیم در مقایسه با جهانی که حالا در سالهای 1500 تا سالهای 1979. خب واحد پول ایران رو نگاه میکنیم مثلا در مقایسه با پول بریتانیا، در مقایسه با پول آن روز پرتغال و عثمانی و اینها، میبینیم پول ایران یک پول بسیار قویه. میاد دوران قاجار مثلا اگر اشتباه نکنم واحد پول ایران مساوی با 2 پوند بوده، میاد میرسه زمان رضا شاه واحد پول ایران مساوی با 1 پونده، اول انقلاب که میشه یعنی 1979 یا 1357 که نگاه میکنیم 1 دلار امریکا مساوی با 7000 تومان یا 70000 ریال اگه اشتباه نکنم، حالا 6900 یا اینا و 7 تومن، پوندم که حدود 10000 تومانه یعنی 100000 ریال. یعنی ما نگاه میکنیم از اول مثلا 1500 مثلا ما در نظر بگیریم که دوران 1509 که ایجاد دولت صفوی و بعد میگن ایجاد ایران حالا به نوع ایران مدرنه و بعد اتفاقاتی که داره در اروپا اتفاق میفته و بعد انقلاب سیاسی، انقلاب صنعتی، انقلاب علمی، همه اینها که اتفاق میفته، هر چقدر ایران وارد معادلات جهانی میشه به جای اینکه نقطه قوتش یا نقاط قوتش بیشتر ظهور بکنه، هی ما دچار ضعف و فتور میشه. بعد از اول انقلاب نگاه میکنیم 1157 تا الان که 1198 هستیم، نگاه میکنیم مثلا 1 دلار امریکا برابر با 14000 تومان یا 140000 ریاله، یعنی یه مثلا یک ارقام بسیار نجومی میشه، یعنی این درصد نزول و افت پول ملی ایران. خب حالا دوستان همتون بالاخره تا حدودی مطمئنم تو این حوزه از من هم شاید بیشتر اطلاع داشته باشید، پول فقط اسکناس کاغذ و اینها نیست. وقتی میگیم قدرت خرید یعنی نشون میده که یک چیزی هست به نام بازار، یک شبکه‌ای هست، شبکه‌هایی وجود داره، تولید میکنه به انهای مختلف. هستی اجتماعی یک کشور بسته به همین چیزیه که ما بهش میگیم اقتصاد و نبض میشه گفت تپنده یک جامعه. خب پرسش اینجاست که چه اتفاقی در این حالا 400-500 سال یک طرف و بعد مخصوصا شیبی که در این 40 سال در ایران پیدا شده و از همه بدتر اینم اول داخل پرانتز بگم، من اصلا بحث سیاسی به این معنا که مثلا من آقا اصلاح طلبم یا من به عنوان مثال اصولگرام یا نمیدونم من مثلا طرفدار نو اصولگرایانم، اصلا بحثم این نیست. من پرسشم اینه که چه اتفاقی یه دفعه در ایران میفته که در سال 1189-1190 ارزش پول ایران یه دفعه از 920 مثلا یک دلار مساوی 920 تومان یا 1000 تومان میرسه به 4000 تومان 5000 تومان در دوران آقای احمدی نژاد. بعد یه دفعه شما نگاه میکنید در دوران آقای روحانی که میاد میگه آقا ما میخوایم به عنوان مثال با جهان چه میدونم گشایش ایجاد بکنیم، وضعیت رو خوب بکنیم، همه چی درست بشه، بعد جام انجام بدیم، همه اینها و به نظرم میاد تمام نظام هم بر این حالا تصمیم مصمم هستش، یه دفعه شما نگاه میکنید دلار یه دفعه از 3700 تومان میرسه به 14000 15000 و افق هم تاریکه. یه موقع شما میگی آقا یه حد یقفی داره، مثلا قرار 14 تومان وایسته. خب حالا همه کسانی که دارن تو این حوزه اقتصادی و تولید و نمیدونم درآمد و تجارت و بازرگانی و ارتباطات جهانی کار میکنن، خب روی یه حد یقفی وایستادن، ولی حد یقفش هم هنوز مشخص نیست. چرا اینجوری میشه؟ بعد این چه تأثیری روی هستی اجتماعی انسان ایرانی میذاره؟ این به نظر من از این منظر اگر بخوایم صحبت کنیم میگه اقتصاد فقط یک مسئله اکونومتریکسی نیست، یک مثلا شاخه ای از علوم به عنوان مثال خیلی تخصصی، من از اون منظر بهش نگاه نمی کنم. چیزی که برای من به نظرم میاد توی این 14 اتفاق افتاده و این تأثیر شدیدی بر روی مناسبات اقتصادی و از و اون مناسبات اقتصادی، یعنی عدم مناسبات اقتصادی درست، تأثیر بر روی سیاست‌های ما، بر روی سیاست‌گذاری‌های ما، بر روی جمعی اون چیزی که ما بهش میگیم هستی اجتماعی ما گذاشته، عدم التفات به معادلات قدرت در جهانه. یعنی چی معادلات قدرت در جهان؟ ببینید اگه یه اتفاقی مثلا تو ژاپن بیفته، مثلا مثلا بخوان یه قسمتی از ژاپن رو تحریم بکنن یا یک شرکتی رو جریمه بکنن، ناگهان میبینیم مثلا آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکای لاتین و در خود آمریکا شرکت‌های متفاوت و در آسیا و همه به یه گونه‌ای به هم می‌ریزه و چون همه شریک هستن، خب میان از حق خودشون یا حقوق خودشون، نه که از حقوق ژاپن بخوان دفاع کنن، به نظر میاد از حق و حقوق شرکت‌های خودشون میخوان دفاع کنن. ولی ایران دائم داره در این 4 دهه پشت سر هم تحریم میشه، تحریم میشه، تحریم میشه، ولی به نظر نمیاد که مثلا در این ساختار اقتصاد جهانی یه اتفاق خاصی بیفته. این نشون میده که تو اون شبکه معادلات، مبادلات، مراودات و اون چیزی که ما بهش میگیم اولیگارشی اقتصادی جهانی ما اصلا حضور نداریم. یعنی به نظر میاد اگر از این بدتر هم ما رو تحریم بکنن، هیچ اتفاقی در اقتصاد جهانی یا در ساختار اقتصاد جهانی نخواهد افتاد. و اون از کجا نشأت میگیره؟ من فهم میکنم این بر نمیگرده به فهم فقط صرف اقتصادی از جهان، بر میگرده به این که اساساً نوع رویکرد ما به جهان معاصر چیست، به ساختار اقتصادی سیاسی بین المللی جهان چیست، ما جهان رو چگونه میبینیم، آیا ما قرار تمامی ساختارهای جهان رو ما تغییر بدیم؟ یعنی ببین وقتی ما میایم مثلا آمریکا رو در افکار عمومی خودمون تبدیل به شخص میکنیم، مثلا میگیم آقا آمریکا مثلا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خب آمریکا که شخص نیست. یعنی وقتی این یک ساده سازی از یک مدل بسیار پیچیده رو بعد میایم در سیاست خارجی خودمون تحمیل میکنیم به موازنه قدرت، حالا هم داخلی هم در رابطه با دیگران، به نظر میاد به جای اینکه به ظرافت‌ها، به پیچیدگی‌ها، به بسیاری از مناسباتی که اگر ما در اون مناسبات حضور نداشته باشیم، یقینا نمیتونیم از وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، وضعیت بین المللی خودمون رو ارتقا بدیم و این دائما خودش رو در روی حالا اون چیزی که ما به صورت ساده میگیم مثلا واحد پول ملیمون، ببینید در عرض مثلا کمتر از یک سال ما شاید 4.5 برابر مردم ایران فقیرتر شدن و دولت مردم هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. چرا هیچ کاری نمیتونن بکنن؟ چون تمام هستی اقتصادی خودشون رو گره زده بودن به صادرات نفت و گاز. صادرات نفت و گاز رو هم وقتی جلوش رو بگیرن و بعد ما توی این اولیگارشی اقتصادی جهان هم هیچ حضور نداریم. یه مثال ساده بزنم، اینو میخوام بیشتر ملموس بشه. ببین مثلا ورود ما در سوریه و تلاشمون برای این که بتونیم معادلات رو به هم بزنیم، که تا حدودی از نظر نظامی معادلات رو به هم زدیم، ولی اومدیم همپیمان شدیم در این چارچوب با روسیه. من اینو بارها گفتم، جاهای دیگه هم گفتم، حتی نوشتم، ولی دیدم پیش کسی التفاتی به اون صورت نداد. بعد میایم اونجا توی سیاست خارجیمون میگیم ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، برسیم به مرزهای اسرائیل هم میخوایم نابود کنیم، پدرش هم میخوایم در بیاریم. باش در بیاریم، مشکل نیست. ولی سوال اینجاست، با کسی هم پیمان شدیم در اونجا که ساختار قدرت روسیه رو نگاه کنیم، از رسانه‌های جمعیش گرفته تا دانشگاه و آکادمی و تا خود کرملین، ساختار قدرت در کرملین 75% اگر نگم 80%ش دست یهودی هست. من یهودی ستیزم نیستم، آنتیسمیتم نیستم، میخوام یه به صورت به قول فلاسفه میگم پدیدارشناسانه بگم مثلا وضعیت چطور. حالا رئیس جمهورشون میگن نه، ولی نخست وزیرش، نماینده های مجلسش و احزاب بزرگی که در دوما حضور داره تقریبا 90%شون یهودی هستن. بعد یهودی هم طبق حالا ساختار قدرتی که امروز وجود دو تابعیتی هست، یعنی اینا هم تابعیت اسرائیل رو دارن هم تابعیت روسیه رو. بعد جالبه وقتی سرمایه گذاری میکنن، هم سرمایه گذاری در اسرائیل میکنن، هم سرمایه گذاری در اروپا میکنن، هم تو روسیه. 1.5 میلیون روسی هم در اسرائیل زندگی میکنن. بگیم از این 1.5 میلیون روسی که شهروند اسرائیل هم هستن، 10%ش تو حوزه اقتصاد اگه کار کنن، یعنی اولیگارکای بزرگی باشه. خب آیا امکان داره ما بخوایم سیاست‌های اقتصادی و جهانی خودمون رو بدون التفات به این وضعیت؟ و بعد جالبه خود همین‌ها هم یک دستی هم تو امریکا دارن، مثلا بیمه، شرکت بزرگترین شرکت بیمه بازنشستگی در روسیه هیئت مدیرش مثلا 5 نفره، هر 5 نفرش یهودی هستن، یهودی روسی. که جالبه این فوند یا این مثلا فاندی که دارند، صندوق مالی که دارن، سرمایه گذاری کردن توی امریکا، چون مثلا فلاکچویشن، بالا رفتن ارز و اینها در روسیه زیاد بوده و اینا، از ترس اینکه مثلا از دست ندن بردن اصل پولو، مثلا اصل سرمایه گذاری گذاشتن تو امریکا. یعنی یک اینجا روسیه است، اینجا اسرائیل، اونجا امریکا، بعد تو خود اروپا یه همچین شبکه جهانی بسیار بود. ما این شبکه بزرگ جهانی رو اولا بهش میگیم صهیونیست، بعدم میگیم میخوایم باهاش بجنگیم، بعدم میخوایم همپیمان بشیم با مثلا سیاست‌های روسیه در به عنوان مثال سوریه برای پیشبرد اهداف مثلا اسلامی و انقلابی و فلان. خب این یه جایی کار اشکال داره. یعنی ما به فهم درستی از وضعیت روی زمین بازی خودمون نداریم. این همین رو شما بیاین توی به عنوان مثال تو حوزه های مختلف سیاست گذاری های اقتصادی در داخل کشور ببینید. مگر امکان داره در قرن 21 سیاست گذاری های اقتصادی ما پیریزی بکنیم، بنیان بنهیم بدون توجه به تغییر و تحولات و حوزه های اقتصادی در جهان؟ اون چیزی که من فکر میکنم تو جامعه ما، یعنی توی کشور ما در این 4 دهه بسیار مقفوله، این بعد بین المللی یا بعد جهانیه که ما فکر میکنیم مثلا ایران رو میتونیم به عنوان مثال مدیریت کنیم، مثلا بگیم دراشو به سوی بسیاری از مسائل ببندیم و بعد بگیم خب نفتو میفروشیم، ارزشو میگیریم، میایم توزیعش میکنیم، بعد به عنوان مثال سیاستهای خودمون رو جلو میبریم. امروز این چیزی که امروز داره در ایران اتفاق میفته به نام تحریم و به نام دولت یا بگیم جناح جمهوری خواه به رهبری های ترامپ، من فکر نمی کنم این تحریم کاریه که ترامپ بر علیه ما کرده. نوع نگاه ما به جهان، نوع بگیم بینش ما به جهان، ما رو به جایی رسونده که چنان ضربه پذیر کرده که راحت هر کسی با هر مثلا میگم کوچکترین اختلافی میتونه تمامی بنیان هستی اجتماعی ما رو زیر سوال ببره و میتونه این رو بنیانهاش رو متزلزل بکنه. یعنی وقتی ما اون بعد بین المللی و از اون مهمتر جهانی شدن ایران رو نفهمیم، ما فکر میکنیم وقتی دارم میگم مثلا گلوبالیزیشن یا جهانی شدن یعنی یه چیزی، خب یه پروژه یه عده دارن انجام میدن، ما هم میگیم جلوش یه جاهاشو میگیریم، یه جاهاش هم نمیگیریم، یه جاهاش حالا مثلا ضرورتا ازش استفاده میکنیم. در حالی که جهان گلوبالایز شده به گونه ای هم در درون ما هست، هم در بیرون ما هست، هم اساسا در قرن 21 نمیشه بدون رابطه متقابل در جهان زیست. و این یه واقعیتیه که سیاستمداران و سیاستگزاران ما حالا به دلایل ایدولوژیک، به دلایل مختلف نمیخوان این رو بپذیرن. نپذیرفتنش هم این میشه که هزینهش رو باید مردم بدن. هزینهشو مردم بدن، یه موقعی میگفتن آقا هزینهشو مردم بدن مثلا کمتر مصرف کنن، الگوی اصلاح مصرف داشته باشن، ولی واقع امر اینه که امروز دیگه اساسا معیشت مردم دوچار بسیاری از مشکلات بنیادین شده و این خودش میتونه شکاف‌های اجتماعی یا اون نابرابری‌های اجتماعی رو که مثلا 10 سال پیش شما میتونستی صحبت از نابرابری اجتماعی بکنی، صحبت از عدم توزیع عدالت محورانه منابع و اینها بکنی، ولی امروز داری صحبت از این میکنی که دو طبقه داره درست میشه، یه طبقه، طبقه بسیار قوی حاکمان و ثروتمندان و یک سطح بسیار وسیعی از تودا. در چنین جامعه‌ای باید شما خیلی وحشت داشته باشی. این جامعه، این نوع جوامع، جوامعی که درش توده‌های بسیار بسیار میشه گفت محروم، حالا گرسنه، با وضعیت معیشت بسیار بسیار فجیع، در چنین جوامعی امکان ظهور بسیاری از سیستم‌های خیلی سرکوبگر، فاشیسم و مشکلات بسیار بنیادینی که با اون ایده‌ای که 4 دهه پیش در اول انقلاب با عنوان اینکه آقا ما می‌خوایم عدالت داشته باشیم، برابری داشته باشیم و جامعه بی طبقه توحیدی داشته باشیم، با اونها به اندازه سالهای نوری فاصله گرفته. و من فکر می‌کنم از همون ابتدای انقلاب، شاید میشه گفت از دهه سالهای 60-61 به این ور که ما شدیداً درگیر جنگ و این مسائل هم شدیم، اقتصاد رو ما فکر کردیم که مثلا یه ابزاره. یعنی ما میتونیم به عنوان مثال مثلا اینجوری یکم بچرخونیمش درست میشه یا با دل بخواه ما یه چیزی تغییر میکنه، در حالی که اگر یه مقدار ریشه‌ای تر نگاه کنیم، همونجوری که حالا علمای علوم اجتماعی و انسانی گفتن، اقتصاد همون هومو مثلا ایکونوموس یا هومو اکونومیکوس یک نوعی از انسانه، مبتنی بر یک نوع بینشه. اقتصاد یه بینشه، یعنی ما چگونه بتوانیم به زبان علما و فلاسفه کلاسیک خودمون هم تدبیر مدون بکنیم، یعنی چجوری منزل خودمون رو میچرخونیم. میدونیم آقا اینقدر درآمد داریم، میگیم آقا درآمدمون اینقدر، وقتی درآمدمون مشخص بود، محدود بود، منابعمون محدود بود، نمیتونیم بریم یه دفعه تو منزل که هستیم یه دفعه خرجای آنچنانی بکنیم. یه مقداری وسیع‌تر که نگاه میکنیم، کشورم مانند یک خانه است. یه مقدار که وسیع‌تر نگاه میکنیم، رابطه کشورها با هم مانند رابطه زندگی‌هایی است که هسته‌های متفاوتی هستند، منابع خروجیشون اینا با هم دیگه مشخصه. ما الان داریم بیش از ظرفیت هایی که داریم خرج میکنیم یا حرف میزنیم یا سخنی میگیم. به عنوان مثال از نخست وزیر مجارستان بعد از فروپاشی بلوک شرق پرسیده بودن که خب شما برنامه‌تون برای مجارستان چیه؟ گفت من اولین کاری که میخوام بکنم اینه که مجارستان رو از صدر رسانه‌های جهانی حذفش کنم. ولی اتفاقا تو مملکت ما سیاستمداران ما فکر میکنم ما وقتی در صدر اخبار جهانی هستیم خیلی چیز خوبیه، ببینید ما چقدر ظرفیت داریم. نه اینطور نیست. یعنی وقتی ما مثلا میگم نتونیم سرمایه گذاران خارجی رو جذب بکنیم در بازارهای خودمون، سرمایه گذاران ایرانی رو هم یه کاری کنیم بگریزن از ایران، چون سرمایه جایی میره که درش امنیت هست، سرمایه جایی نمیره که امنیت نباشه. از نظر امنیت سرمایه، از نظر امنیت نظامی و امنیتی ما وضعمون خوبه، ولی از نظر امنیت سرمایه ما تقریبا میشه گفت زیر صفریم. و این که میگن به عنوان مثال رشد اقتصادی ایران زیر صفره، یکی از شاید تعبیرهاش این باشه که امنیت سرمایه در ایران نیست. و این خودش برمیگرده به این که اصلا ما اقتصاد رو به مثابه یک بینش، به مثابه یک رویکرد، به مثابه یک شیوه زندگی هنوز درک نکردیم. فکر میکنیم اقتصاد یه ابزاری در دست سیاستمداران که هر گونه خواستن اون رو بچرخونن، در حالی که در دنیای امروز برعکسه، اتفاقا سیاستمداران ابزاری هستند در دست سرمایه‌داران، در دست کسانی که اقتصاد و بینش اقتصادی رو میفهمن. اگه ما بتونیم این رو درک بکنیم، اون موقع نمیگم وضعمون تغییر خواهد کرد، چون بالاخره اینها رابطه قدرت هم هست. یعنی این نیست که ما یه چیزی رو فهمیدیم فهم ما خودش باعث تغییر هستی اجتماعی ما بشه. هستی اجتماعی ما بعد این شکل گرفته که ما تمامی وجوه زندگی اجتماعی خودمون رو در تحت یا بگیم ذیل امر سیاسی قرار بدیم، و امر سیاسی هم نه به معنای تدبیر مدن، بلکه به عنوان تغییر و تحولات در ساختارهای جهانی به هر قیمتی شده. این دنیا هم بیکار نشسته که، اونها هم بالاخره دارن کار خودشونو میکنن و این ضربه شدیدی بر هستی اجتماعی ما میزنه. این خواستم یه طرح بحث کوتاهی کرده باشم، حالا دوستان اگر بحثی داشتن من در خدمت.
پیشنهاد شما مدیریت سلامت سوال جواب دوستان سلامت باشه. عرضم به خدمت شما که برای خودم یه سوالی وجود میاد که از نظر حضرت عالی اصلا این صورتبندی های اقتصادی که در واقع تعریف شده در ایران اساسا به نفع جامعه ایرانی در واقع بگیم که مردم تعریف شده، و اگر اینطور هست درست عمل
می‌کنه؟ ببینید واقع امر اینه که برخی ها میان میگن آقا سیاست، مثلا میگن در این چهار دهه، مثلا دهه اول به عنوان مثال دهه‌ای بود که نوعی از، حالا نگیم مارکسیست، ولی نوعی از سیاست‌های اقتصادی چپ و دولت محورانه بود، مثلا دوران آقای موسوی. بعد میان میگن دوران مثلا آقای رفسنجانی به عنوان مثال نوعی از سیاست‌های، آغاز سیاست‌های لیبرالیسمی در ایران. بعد میگن دوران مثلا آقای احمدی نژاد، دوران آقای خاتمی، دورانی که اصلا اقتصاد غایب بود، یعنی اقتصاد رفت رو بحث‌های مثلا جامعه مدنی و نمیدونم مدینت النبی، و یه خوری که فشار اومد جامعه مدنی شد مدینت النبی. و بعد دوران مثلا آقای احمدی نژاد خیلی عدالت محورانه بود. الان هم نوعی از لیبرالیسم چه لجام گسیخته است. ولی واقع امر اینه که ما وقتی مثلا در مورد لیبرالیسم صحبت میکنیم، در مورد سوسیالیسم صحبت میکنیم، در مورد مثلا اقتصادهای نو، به یک گونه جامعه درگیر این سیاست ها میشه و آثارش رو مثلا میگم اگه وقتی لیبرالیه مثلا سرمایه رشد میکنه، سرمایه‌داران رشد میکنه، بعد این سرمایه‌داری باعث میشه که با تعدیلی که حالا مثلا دولت یا با مداخله ای که دولت در کلان سیاست‌های یا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سیاسی میکنه، نهادهای اجتماعی قوی میشن. مثلا نهاد دانشگاه مثلا توش پول بیشتر وارد میشه، چه میدونم نهادهای به عنوان مثال آموزش و پرورش و اینها رشد میکنن، توسعه پیدا میکنن. ولی ما میبینیم یعنی زمانی هم که لیبرالیسمیه، زمانی هم که مثلا دولتیه، اساسا جامعه قوی نمیشه. یک نوع میشه گفت نوعی از، وقتی هم میگیم مثلا نوعی از رانتخاری در جامعه قوی میشه، یا کسانی که به ساحتهای قدرت نزدیکتر هستن توی این دوره های مختلف اتفاقا قوی میشن. یعنی به عنوان مثال مثلا میگم در دوران آقای احمدی‌نژاد وقتی گفتن خب مثلا خواهد عدالت محورانه باشه، بعد اومدن مثلا یارانه ها رو دادن، ناگهان با تغییر و تحولات دلار و ارز و فروکش کردن یا نزول یا کاهش به عنوان مثال میشه گفت قدرت پولی ایران یا ارز ایران، خب اساسا اون یارانه هایی که قرار بود جامعه اون دهک های پایین رو تقویت بکنه، خب تقویت نشد. بعد حالا مثلا تو دولت آقای روحانی اومد به عنوان مثال گفتن که آقا اون سیاست غلط بوده، نباید به عنوان مثال شما یارانه بدید. وقتی حالا اراده سیاسی یا نبود یا اراده سیاسی رو نتونستن محققش کنن، اومدن حالا با تغییر و تحولات ارزی اون اصلا اون پولی رو که میدن اصلا بدون معنا کردن. یعنی معلوم نیست که اینجا لیبرالیسم چه معنایی داره، نمیدونم سوسیالیسم یا سیاست‌های سوسیالیسمشون چه معنایی داره، چون با بدنه جامعه یا با هستی جامعه به نظر میاد مرتبط نیستن. من اینجوری میفهمم.
جسارت میکنم این رو عرض میکنم با توجه به اینکه توی دورهایی که فرمودین در واقع در ادوار مختلف تیم‌های مختلفی اومدن و تفکرات متعددی داشتن، اول اینکه به نظر شما کدوم یک از این تفکرات به قانون اساسی ما که در واقع یک میثاق مشترک در واقع کدومشون به اون نزدیکتر بود؟ و یا اساسا خیلی‌هاشون احساس میکنم که در تضاد بودن حتی با شما در بسیاری از اصول قانون اساسی در مورد اقتصاد صحبت میکنیم، حتی با جزئیات در مورد تعاونی‌ها، ابزار تولید، در مورد عدم استثمار انسان و مسائل دیگری. کدوم یکی از این در واقع ادوار در تضاد بودن و در کدوم یکی از این ادوار بیشتر در واقع همسو بودن با قانون اساسی؟
من مطالعه دقیق میدانی از این منظر در مورد مثلا 4 یا 5 تا دولت مستقر یا حالا گرایش های مستقر من انجام ندادم، ولی تجربه زیسته ای که ما این یعنی حداقل تو این 10 سالی که من تو ایران بودم دیدم اینه که اساسا برایند سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی ایران به نفع مستضعفین نیست. یعنی به نفع او یا به اینکه اون قشر از جامعه رو تقویت کنه نبوده. شما نگاه میکنید کسانی که فقیر بودن فقیرتر شدن، کسانی که ضعیف بودن ضعیفتر شدن، کسانی که ضعیفتر بودن له شدن و به حاشیه رونده شدن. یعنی اساسا شما یه مثلا میگم یه نگاهی بندازین به ساختار شهرسازی در ایران، یعنی نگاه بکنید که خب مثلا این سرمایه هایی که در شهر هست چگونه داره توزیع میشه. هر چقدر میری بالاتر نگاه میکنی خونه ها بزرگتر میشه، وسعت بیشتری پیدا میکنه، منابع طبیعی که منابع شهره و باید در اختیار تمامی شهروندان باشه. یه مثال بزنم داخل پرانتز، یه پارکی هست به نام پارک جمشیدی، همه تون میشناسید. تو همین عید پارسال بود، من میخواستم با بچه ها بریم، غذایی هم برده بودیم، مثلا میخواستیم از اون هر چقدر رفتیم دیدیم آقا جای پارک نیست. خود مالا که نمیشه تو پارک رفت و جای پارک هم پیدا نمیشه، بریم تو یکی از این کوچه ها که همش هم سرسبز بود و اینا، ما یه گوشه ای بشینیم مثلا یه سبزه یا زیر درخت و اینا استفاده کنیم. تو هر کوچه ای ما وارد شدیم دیدیم سبزه ها رو دیدیم، رفتیم نزدیک دیدیم یه اکسیم خاردار بزرگی کشیدن محدوده بالای کوه ها، محدود اینجا محل خصوص مثلا پرایوت پراپرتی، مالکیت خصوصی. خب کوه که دیگه مال همه است، خب چه جوری شده که کوهی که مال همه است؟ خب نگاه میکنیم این اصلا تو خود شهر هم نوعی نابرابریه، منابعی که در شهر هست به صورت نابرابرانه تو توضیح شده. اساساً برایند تصمیمات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران اسمش هم هر چی می‌خوای بذار. مثلا ما بگیم این سوسیالیستیه، می‌خوایم بگیم مارکسیستیه، می‌خوایم بگیم اسلامیه، می‌خوایم بگیم لیبرالیسمیه، برای ارتقاء شهروند ایرانی کار نمی‌کنه. برایندش این نمیشه. مثلا قانون اساسی اگه گفته بعد در اون تعاون باشه، اصلا حالا تو قانون اساسی بند بندش چی گفته یه بحثه. یه موقع به قول آقای بهشتی میگفت روح قانون چی میگه، یعنی آیا مثلا این روح قانون اساسی ما بر این مبتنیه که استبداد رأی رو تقویت کنه؟ مثلا یکی مثلا بیاد میگن دیگه، مثلا میگن که این بندی که در مورد ولایت فقیه هست با این بندی که در مورد مثلا ریاست جمهوری هست اینا با هم در تضاده. بس این ولی مثلا این روحش بر این بوده که استبداد تقویت بشه یا روحش بر این بوده که مردم در برابر رأی و استبداد و قدرتمندان بتونن تقویت بشن؟ خب این میثاق اینو قرار بوده ریالایز بکنه، محقق بکنه. ولی امروز اگه یه دفعه مثلا میگم شورای نگهبان میشه همه کاره، میشه همه چی، یا مثلا مجلس خبرگان تقدیر پیدا میکنه به خبرگانی که فقط آخون باشن یا مثلا اهل چی میگن مثلا مؤمن باشن، خب این نشون میده خب خود مفهوم خبره تغییر کرده دیگه. یعنی یه تحول بنیادینی در اون مسئله اتفاق افتاده. ولی خب چنان بطی و آرام و مثلا زیرپوستی بوده، خب هیچ که متوجه نشد، یا اونم که متوجه شدن یا با حاشیه رونده شدن، خب یا این که مسکوت گذاشته شدن. برایند سیاست‌های اقتصادی در قانون اساسی ما هم به قول علامه جعفری یه حرف خوبی میزنه، میگه جامعه معقوله که در اون جامعه که شیها تبدیل به کسها بشن، نه که کسها تبدیل به شیها بشن. یعنی در جامعه سازمانی، در نهادی، اون نهاد معقوله، اون جامعه مطلوبه که انسانها بتوانن شخصیتشون رو متبلور بکنن. خب در یه جامعه مدرن امروزی قرن 21 یا آستانه قرن 15 خورشیدی من چگونه میتوانم معقولیت خودم رو متبلور بکنم؟ اگر اقتصاد نداشته باشم، اگر دسترسی به قدرت نداشته باشم، اگر منزلت و مکنت و اینها همه به یه گونه برای یک قشر مثلا قلیلی باشه، بقیه اقشار به صورت‌های سیستماتیک و منظم و بسیار دقیق سرکوب بشن، خب معلوم اون جامعه معقول نمیشه، این جامعه معیوب میشه. به قول مرحوم بهشتی میگفت که اگر شما بیای تمامی در و دیوار جامعه رو با آیات قرآن مزین بکنی ولی در اون جامعه شکاف طبقاتی باشه، اون جامعه لجنه، اون جامعه قرآنی نیست، تعارف هم نداره، قشنگ گفته. خب وقتی شما بیایید مثلا ستادهای مختلف نماز، ستادهای مختلف امر به معروف، ستادهای مثلا چی میگن حفاظ قرآن درست کنی، بعد بیای پول بدی تبدیل به امر بروکراتیک بکنی، همه چیز رو، ولی خب هیچکی مثلا به عهد خودش وفا نکنه. به قول یکی از این دوستان ما آمده بود، آقای سید فرید العطاس از چی میگن سنگاپور، یک کتابی رو داده بود اینجا ترجمه بکنن. بعد خب با پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات، بعد اونجا خب من کمک کردم و اینا، بعد چون کتابم کتاب پدرش بود در مورد جامعه شناسی فساد بود، کتاب رو ترجمه کردم. بعد این گفت قبل اینکه این کتاب بخواد چاپ بشه من میخوام یه دونه مقدمه ام روش بنویسم. بعد تو من طرحشم من دوست دارم خودم بگم، یه طرحیرم بیچاره خودش درست کرده بود و فلان داده بود، یعنی دوست گفت اینو روی کرد، منم هر چون ایمیل فرستاده بودم به اونا که انجام بده. کتاب در اومد و اینا، خب ایشون از سنگاپور اومد، منم خواهی کردم کار خوبی کردیم دیگه، آوردم گفتم آقا بیا این کتاب پدر ترجمه شده اینم چاپ. آقا تا این کتاب رو دید گفت این چیه؟ گفتم کتابت؟ گفت این طرحی نبود که من که بعد یه جمله گفت، این جملهش هنوزم تو گوش منه، گفت این ایران there is no امانه، در ایران امانت وجود نداره. خب حالا شما این همه هم مثلا ستاد قرآن و ستاد اینا، ولی امانت رو نتونی توی جامعه استوارش کنی، برپاش کنی، خب این جامعه قرآنی نمیشه، این جامعه معقول نمیشه.